أنا منك إليك حساها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت طبق روال و عادت دیرینمون، همونطور که ذکر قلبی و زبانیمون هست، تقدیم به ساحت مقدس صاحب عظیمترین عزای عالم حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه باشه. بعد از اون هرچه سلام و درود خالصانه است تقدیم به شما که محبت اهل بیت رو مثل یک گنجینه، مثل یک مروارید در صدف سینه خودتون دارید و با هیچ قیمتی حاضر نیستید که این سرمایه رو از دست بدید. برنامه هایی که اینجا به صورت زنده و مستقیم در محرم الحرام 1441 هجری قمری تقدیم حضورتون میشه و در امشب که هشتمین شب محرمه امسال هست، کلاس معرفته. سعی میکنیم تو این برنامه ها علاوه بر روزی عشق، علاوه بر ذکر و تبسل، یک ذره در حد بضاعتمون به معرفتمون درباره اهل بیت اضافه بکنیم و بدونیم که کسانی که سرور و مولای ما هستند از چه جایگاهی نزد خداوند متعال برخوردار هست. مثل هر شب در خدمت جناب استاد محمدی هستیم با قافله ای از عاشقانه ها و شاعرانه ها و هر آن چه که ما رو قراره به کمال برسونه. جناب استاد خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که سرزمین کربلا و حماسه عاشورا و حماسه سازان تاریخ خون رنگ کربلا باعث تحول در ما و انشاءالله تأمین سعادت دنیا و آخرت ما و همه بینندگان ما در اقصا نقاط عالم باشند
انشاءالله. آقا یه دعای خیلی زیبایی که پدرها، مادرها، مادر بزرگها، پدر بزرگها لغلغه زبانشون بود، اصلا ملکه ذهنشون بود. اگر یکی از ماها براشون یه لیوان آب میبردیم، اگه میرفتیم یه نونی میگرفتیم، هر کار کوچیکی که میکردیم میگفتن من الهی عاقبت به خیر باشه، بابا الهی عاقبت به خیر باشه. این عاقبت به خیری در اصل به چه معناست و دعا درباره عاقبت به خیری چقدر میتونه مؤثر باشه مثل دعای پدر و مادر، و داستان عاقبت انسان‌ها به چه چیزهایی گره خورد؟
بله، از اونجایی که خداوند انسان رو با اختیار خلق کرده، انسان رو آزاد خلق کرده و شکلی شخصیت انسان رو هم تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داده، مسائل ژنتیکی و وراثتی یه بخش کاره، مسائل تربیتی یه بخش کاره، و محیط و اجتماعی که ما درش زندگی میکنیم اونم یکی از عوامل و شاخصه های تأثیرگذاری رو شخصیت ماست. لذا برای هر انسانی امکان تحول وجود داره، اولش خوب باشه آخرش بد باشه، اولش بد باشه آخرش خوب باشه، این تحول از ابتدا تا انتهای زندگی برای انسان‌ها امکان پذیر هست. در حوزه دینداری هم ما همینطور هستیم. بعضی هامون ممکنه اول زندگیمون دینداری خوبی نداشته باشیم، بعدها آدمای متدین و دینداری باشیم. بعضی هم برعکس ممکنه با دینداری شروع بکنن اما عاقبت به خیری نداشته باشن. به خاطر همین هم هست که تو بحث دعا که شما فرمودید ائمه به ما حتی یادم میدن که در این حالی که تلاش میکنید برای حالا اسبابش هم عرض خواهم کرد برای عاقبت به خیری دعا بکنید، این که امام صادق یاد میگه اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا ما رو دینمون رو دین آریه‌ای قرار نده، یا میگن بعد از نماز این دعا
یعنی چی دین آریه‌ای؟
حالا عرض میکنم یا این که مثلا این دعا رو بعد از نمازها به ما یاد نر رضیتو بالله ربا که فقرات دیگه هم داره، اینم برای عاقبت به خیری امام صادق علیه السلام یاد میداد. علتش هم اینه که وقتی نگاه میکنیم این منصافاً بعضی ها اوائل خوب شروع کردن و نتونستن مسیر رو به آخر برسونن و سالم این مسیر رو طی بکنن. قرآن در سوره انعام آیه ای رو داره که میفرماید هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. در دوازده تفسیر مفسرین ما راجع به این آیه آوردن که یکیش اینه فمستقر و مستودع، یعنی بعضی ها دین در وجودشون استقرار داره، یعنی وقتی دین رو پذیرفتن دیگه تا آخر کارم با همین دینداری زندگی میکنن، و بعضی ها نه مستودعن، یعنی وداع میکنن با دینداری و دین رو میذارن کنار، ممکنه عاقبت به خیر نشن. که نمونه های تاریخشم بهترین مصداقشه که داریم افرادی رو که حالا به شخصیتشون میرسیم و بهشون خواهیم پرداخت. در تاریخ اسلام داریم عبیدالله ابن جحش جزء مهاجرین به حبشه بود، مسلمان بود، از شر مشرکین مکه اینا پناه بردن به پادشاهی حبشه. این اونجا وقتی رفتید بساط مشروب خاری و ولنگاری و اینا پهنه، یواش یواش جذابیت های
متمایز،
بله، مسلمان رفت حبشه و کافر از حبشه برگشت، یعنی این عاقبت به خیر نشد. شما نگاه کنید عبیدالله ابن عباس فرمانده سپاه امام حسن مجتبی است، دو تا بچه هاش قبلا توسط بسر ابن ارتاد فرمانده سپاه معاویه کشته شدن، یعنی پدر دو شهیده، اما تو جنگی که امام حسن با معاویه داشت 1,000,000 درهم معاویه بهش هدیه داد، 500,000 تاشو نقد داد، 500,000 تاش هم بعد از تسلیم شدنش بهش قول داده بود. یاران امام حسن صبح بلند شدن منتظر فرمانده بودن، فرمانده خبریش نیست، از سپاه امام حسن فرار کرده بود و در سپاه معاویه فرود اومده بود. عکس موارد دیگه هم داریم، شما مثلا فرض کنیم یه شخصیتی مثل ابن حر رو، عبیدالله حر جوفی رو دارید اونجا که امام حسین میاد سراغش تو آخرین لحظات، یعنی هر انسانی ممکنه که از این اقبال شاهینی که رو دوشش نشسته و اومده وعده نجات بهش بده استفاده کنه، فرصت سازی کنه از حادثه کربلا. اما این آدم فرصت سازی کرد و نتونست عاقبت بخشه، بعد هم اومد کربلا سر مزار امام حسین شعر میخوند ولی دیگه سودی نداشت، دیگه عاقبت رو به شر طی کرده بود. یکی از شخصیت هایی که نتونست به وظیفش عمل بکنه یه فردی است به نام سلیمان ابن سرد خزایی که جز شیوخ کوفه است. شیعیان کوفه رو این فرد تو خونش جمع میکرد و بعد نامه مینوشتن به امام حسین علیه السلام، اما وقتی عبیدالله اومد وارد کوفه شد و سران کوفه رو تهدید کرد و گفت فکر نکنین منم لشکر جراری آماده است از شام داره میاد عنقریب میرسه به کوفه، روزگارتون رو سیاه میکنن، ترسید. وقتی هم بهش گفتن چرا نمیایم مسلم رو یاری کنیم، گفت که ما قرار بوده در رکاب حجت خدا شمشیر بزنیم امام حسین که هنوز نیومده، که نمایندش اومده، اونم
توجیه
کرد، از ترسش توجیه کرد، گفت ما میریم تو خونه هامون یعقوب وار میشینیم، چشم انتظار یوسف میشیم تا بیاد. یوسفی دیگه در کار نبود، وقتی نماینده پسر پیغمبر به شهادت رسید و کوفه عملا سقوط کرد دیگه اصلا امکان اومدن امام حسین به کوفه فراهم نبود. عکس قصه آدمایی رو داریم که عاقبت به خیر شدن، عاقبت بسیار خوبی. شما داستان حجر ابن عدی رو شنیدید از یاران امام علی علیه السلام که مرتب افشاگری میکرد، بعد از خود حضرت هم از امامت و ولایت دفاع میکرد. حاکم کوفه نامه نوشت به شام که اگر این بخواد تو کوفه بمونه روزگار حکومت ما سیاست. خب فرستادن دنبالش به طرف شام میرفت، در مرج عزرا که الان در سوریه واقع شده و توسط داعش هم قبر این گرامی شکافته شد و نبش قبر شد، رسیدن بهشون، یعنی یه دستیاری داشت معاویه، بهش گفت معاویه حجر رو میشناسی؟ گفت نه. خب این روزها روزه داره، شبها به عبادت خدا مشغوله، اگه پاش برسه به شام و مردم ببینن مرید علی چقدر انسان متعبد و زاهدی است، تمام این تبلیغات سویی که علیه علی کردی همه خونسا خواهد شد. لذا بفرست وسط را یا براءت پیدا کنه از علی یا همونجا بکشش. اومدن وسط را بهش داستان گفتن یا باید از علی جدا بشی یا اینکه میکشیمه. قبرش هم کندن جلوش. گفت هرگز، فقط دو تا وصیت دارم، یکی این که اول فرزندم رو بکشید بعد خودم رو. که وقتی فرزندش رو کشتن گفتن خب علتش چی بود؟ گفت فرزند من جوونه، اگه باباشو جلوش میکشتی ممکن بود از این مسیر برگرده، ولی من ارادتم به علی جوریه که اگه صدها بار فرزندم کشته بشه دست از ولایت علی بر نمیدارم. یکی هم این که خواهش کرد اگه اجازه بدید من دو رکعت نماز بخونم. نمازشو خیلی با سرعت خوند. گفت تا به حال نماز این چنین نخونده بودم، فکر نکنید شما از ترس شهادت دارم نمازمو تأخیر میندازم. یعنی اینقدر این آدم مشتاق حمایت از ولایت بود. حر ابن یزید ریاهی که شما حتما این روزها به زیارتش رفتید،
بله بله،
این شخصیتی است که تیغ کشید روی امام حسین. امام رو در کربلا پیاده کرد، محاصره کرد، اولین نفری هم بود که جلوی امام رو گرفت، ولی این آدم برگشت، مسیرش عوض شد، جدی که از سرداران کربلا که امروز من و شما اگر بخوایم توبه‌مون هم خدا بپذیره می‌نیم سرمون رو می‌ذاریم به ذریح این بزرگوار و از خداوند می‌خوایم که ما رو ببخشه. یه جوانی هست به نام عمرو بن قرظه انصاری، با برادرش علی تو سپاهیان عمر سعد بودن. برادر عمرو بن قرظه آخر بار بعد از صحنه‌هایی که براش اتفاق افتاد دید واقعا امام حسین علیه السلام بر حق، آخرین لحظات حتی جنگیده بود با امام، اما اومد طرف امام و اومدم میدان و به شهادت رسید. که اتفاقا این برادرش علی که تو سپاه عمر سعد بود برگشت گفت که تو برادر منو به کشتن دادی، گفت برادر تو زودتر از ما وارد بهش شد. آدمای عاقبت به خیر این چنین هم داریم که اینها در طول تاریخ عاقبت به خیر شدن. ولی بحث سر اینه که این چیزی که شما الان میفرمایید که بزرگترها این دعا رو میکردن، چون اینا با چشماشون دیدن آدمهایی رو که اولش خوب حرکت کردن ولی دوام نیوردن، نتونستن در مقابل جذابیت های قدرت و شهرت و شهوت و ثروت و دنیا و اینا بتونن تحمل بکنن و دوام بیارن و عاقبت به خیر نشون.
یه حدیث زیبایی آقا امیرالمومنین دارن صلوات الله علیه که میفرمایند که اگر انسان بخواد کسی رو بشناسه، اول از راه های مختلف او رو در معرض مقام قرار بده، بعد او رو در معرض پول قرار بده، بعد در معرض زن قرار بده، و از تمام اینها اگر عبور بکنه میشه بهش اطمینان کرده. این آزمون هاییه که در سر راه.
حتی یه بار امیرالمومنین تو ماه مبارک رمضان پیامبر داشت خطبه میخوند و راجع به ماه رمضان صحبت میکرد، همینطور که مشغول صحبت بود دیگه رنگ چهره پیغمبر تغییر کرد. امیرالمومنین پرسید یا رسول الله چطور شد؟ حضرت فرمود میبینم که در یکی از این شبهای ماه رمضان فرق سرت رو با شمشیر میشه کافن در محراب مسجد و اینا. امیرالمومنین ناراحت نشد که شهید میشه، گفت که امن سلامت من دینی، اون لحظه که این شمشیر تو سر من میخوره آیا من دینم دین درست نیست؟ یعنی امیرالمومنین نگران عاقبت خیری بود. ببینید اینقدر مسئله مهمی است که حالا در بخشای دیگه برنامه من انشاءالله راجع به بعضی از موارد مهم تاریخی اشاره میکنم که بعضی ها چجور عاقبت به خیر نشدن با اینکه سابقه طولانی در بندگی خدا رو هم داشتن. ده. اگر الان فرصت هست من ادامه بدم. اگر
خدمت شما هست کنم دوستان و تا فرمان هنوز به من. بله بله خدمت شما عرض بکنم که فرصت داریم که ادامه بدیم به اندازه چند دقیقه بازم در خدمت شما.
بله قرآن و پیامبر و ائمه ما مثال های بسیاری رو برای عاقبت به شرها میزنن. شما نیا کنید شیطان به تعبیر امیر مومنان در خطبه قاصعه کان قد ابدا الله ستت آلاف سنه، 6000 سال سابقه بندگی داشت، اما وقتی بشر خلق شد و خدا بهش گفت که باید کرنش کنی در مقابل این انسان، ولایت پذیری چون عبادت میکرد اما ولایت پذیری نداشت، گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من از آتشم اون از خاک، من چجور در مقابل او رانده شد با 6000 سابقه عبادت. بلعم با اورا یک عالم بنی اسرائیلی است که کور مادرزاد شفا میده. قرآن سه مرحله برای شخصیتش معرفی میکنه، میگه اولش و رفعناه مستجاب الدعوه بود، بعد راکت شد، درجا شروع کرد بزنه و بعدم سقوط کرد، واپسگرا شد به تعبیر خودمون. این کسی بود که وعده ظهور حضرت موسی رو داده بود، اما وقتی حضرت موسی اومد نگاه کردی تا دیروز مردم در خونه این میرفتن التماس و دعا میگفتن، حالا رفتن در خونه موسی رو میزنن. حسادت گل کرد اومد در جبهه مخالف حضرت موسی قرار گرفت و حاضر شد حتی نفرین بکنه حضرت موسی رو. زبیر پسر عمه پیغمبر، پسر صفیه، اون بانوی بزرگ اسلام، شخصیت بزرگ، ششمین نفری بود که مسلمان شد، مهاجرت کرد به حبشه، شمشیر زد، لقب سیف الاسلام گرفته بود. حتی اون موقعی که امیرالمومنین رو به طرف مسجد میکشوندن فریاد زبیر بلند شد، شمشیر کشته بود، یا معشر بنی هاشم ایوف الهذا بعلی و انتم احیا، با علی دارن این هم چیکاری میکنن، به شما زنده اید. ببینید چقدر انسان مجاهدی بود، با شمشیرش خون دلها از پیامبر پاک کرده بود. اما این آدم بعد از 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین که با چرب و شیرین دنیا این فرد آشنا شده بود و مشتاق بود که امیرالمومنین حکومت بصره و کوفه رو بهش بده، یه سهم ویژه‌ای از بیت المال، به قول امروزی ها راندخاری و ویژه خاری رو مطالبه میکرد. علی ابن ابی طالب هم که این کاره نبود که بخواد این کار انجام بده. چون حضرت بهش حکومت نداد، زبیر سیف الاسلام اسلامش رو گذاشت زیر پا، سیفش رو برداشت، اومد جنگ جمل رو برپا کرد در مقابل امیرالمومنین، که وقتی کشته شد امیرالمومنین شمشیرش رو برداشت، گفت خدایا تو شاهدی که این شمشیر چه خون دلهایی رو از اسلام و پیامبر اسلام پاک کرد، ولی امروز هم در مقابل حجت خدا ایستاد.
آقا میخوام چند بیت شعر بخونم بابت همین موضوع که حضرت عالی صحبت کردی. به یه چیزی دقت کردم و اون اینکه از اول محرم تا حالا من چرا برای آقا امیرالمومنین شعر نخوندم. خب این شعر هم برای آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه، همین که مضامین بحث شما رو در بر میگیره. عرض کردم که یک عده تا به عدل علی را نداشتند، از طلحه و زبیر فقط میزنم مثال، چیزی نمانده است از آن روسیاها، خاکستر است حاصل تا و تب زغا. میسم خوش است با غم او بر فراز دار، میسم خوش است با غم او در سیاه چار، در کوره محبت مولا گداخته فولاد آب دیده کجا و کجا صفاست. چندین غروب تلخ و پریشان گذشته است، از آخرین از آن که شنید از لب بلال، ایمان رسیده بود به صد پله زیر صفر، کار یقین رسید به تشکیک و احتمال. ای کاش جایگاه اولوالامر را فقط از سوره نساء بخوانند این رجال. قول پیامبر است که فرمود روز حشر از عترت و کتاب خدا می کنم سؤال. قرآن که رفت بر سر نیزه، سر علی بر زانوی غم پس از سالهای سال، دل را تهی ز خون دل چند ساله کرد، بوی بهشت می دهد این مصرع وصال، 72 ستاره در این دشت ماخی تبدیل می شدن به 72 هلال. آقا صحنه ها رو در خلال این که من و شما صحبت میکنیم، تصویربرداران خوش‌ذوق و هنرمند ما دارن از بین الحرمین نمایش می‌دن. کاروان عظیمی که چند دقیقه قبل از این که ما برنامه رو شروع بکنیم داشتن وارد حرم می شدن، هنوز این کاروان تمام نشد، دارن وارد حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین می شن. مردمی که من و شما این دو سه روزه شاهد بودیم، جمعیت امروز که امسال کربلا آقا چند برابر پارسال شده،
به خوبی مشهود این مثلا،
یعنی بدون اقراق میشه بگی دو بر بیش از دو برابره.
ما چون سالهای گذشتن بودیم
آره. چون ما پارسال تو چنین شبی خیلی راحت میرفتیم حرم، راحت توی پیاده روها قدم میزنیم، ولی الان اصلا نمیشه راه رفت و ازدحام جمعیت به حدیه که قابل تصور نیست. خدا کنه که روز به روز بر این جمعیت افسوده بشه، که قطعا خواهد شد. دوستان من از اتاق فرمان به من بگن که چقدر وقت داریم تا پا... مهمان برنامه چی؟ آه خب باش حاضر چند دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، بعد انشالله یه میان برنامه میبینیم و در خدمت یکی از شاعران بزرگوار اهل بیت خواهیم. این عاقبت به خیری من فکر میکنم که موروثی میشه، یعنی این که تاوان هر حرکت و هر مسیری رو اگر من یه مسیر اشتباه رو طی کنم گریبانگیر فرزند منم میشه. همونطوری که خب تو این برنامه یکی از مثالهایی رو که شما بیان کردید، مثالهایی که گفتید، داستان زندگی زبیر بود. ما میبینیم که هیچ کدوم از فرزندان زبیر هم عاقبت به خیر نمیشن. این درسته این که دارم میگم؟
یعنی قطعاً یکی از عوامل تاثیرگذار خانواده است، اطرافیانه، اینه که نقش دارن. تو عوامل مختلفی
اینم یه عالم یک عامل بسیار مهم.
بله مهمه که حالا من به بعضش اشاره میکنم. اولا نفس انسان یه وجود پیچیده و تو در توی داره. ما متدینین گاهی وقتا به ظاهر عملمون نگاه میکنیم و خیلی خودمون راضی میشیم که خب الحمدلله ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما به لایه های زیرین شخصیت خودمون کمتر دقت میکنیم. علمای علم و نفس مثال میزنن، میگن که مثل یه حوضی میمونه که گرد و غبارهایی که روی این حوض میشنه میده تش ظاهرش دیده نمیشه، ولی وقتی پا میزنی کف این حوضو لجنهاش میاد بالا، معلوم میشه که چیه. یا مثل یه سری اتاقهای تو در تو که اتاق اولی چون نور آفتاب بهش میخوره اشیا توش دیده میشه، ولی اون اتاق آخری که پنجره‌ای به جایی نداره تاریک محضه. ما چون به ظاهر دین داریمون خوشیم، فکرم میکنیم که تا آخر کار این روند ادامه داره، غافل از این که خداوند تو بزنگاه‌های ما رو امتحان میکنه که اونجا دیگه با این دینداری‌های ظاهری جواب نمیده. لذا ما نیاز به ذکر دائمی داریم، نیاز به موعظه دائمی داریم، نیاز به نشست و برخاست با انسان‌های اهل بصیرت داریم، انسان‌های بیدار و هوشیار داریم، نیاز به این داریم که روی لقمه‌هامون مراقبت بکنیم. ببینید امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات عمرش در کربلا که عرض کنم آخرین لحظات، چون نشانه های این تاریخ نشون میده که آخرین لحظاته، میاد تو خیمه امام سجاد علیه السلام، سر امام سجاد رو به دامن میگیره، شروع میکنه گریه کردن، اشکای چشم امام حسین رو صورت امام سجاد میریزه. امام چشمشو باز میکنه میگه بابا جان کار شما با دشمن بالاخره به کجا کشیده شد؟ حضرت فرمود به جنگ. خب از برادرم علی اکبر چه خبر؟ برادرم عباس چه خبر؟ بله اون کشته شد. یکی چی میگه؟ بعد امام حسین میگه پسرم خیالت راحت کنم، غیر از من و تو دیگه مردی در این کاروان نیست. بعد امام سجاد از باباش سوال میکنه بابا جون مگه خودتو برای مردم معرفی نمیکنی؟ مگه نگفتی من پسر پیغمبرم، من پسر علیم، پسر زهرام؟ حضرت یه جمله کلیدی فرمود، ملعت بطونهم من الحرام فاستحفظ عليهم الشیطان فانتهم ذکر الله. وقتی این گوشت و پوست و استخوان اینها از حرام شکل گرفت، اینا دیگه مجاری ادراکیشون آلوده شده. من هرچی آیه بخونم، هرچی روایت بخونم، عمامه پیغمبر رو سرم بذارم، دیگه در اینا اثر نمی کنه. و لذاست که باید روی بحث مال حلال و حرام دقت به خرج بدیم، پای موضع ها بشینیم، توی هیئت ها بریم، با مساجد و علما ارتباط داشته باشیم. همه عواملی که به نوعی ما رو میتونه عاقبت به خیر بکنه. ما بعد عرض کردم امیرالمومنین نگران عاقبت به خیریش بود، ما که دیگه تکلیفمون به خوبی مشخصه. و اتفاقا کربلا یکی از محورهای درسنامش معرفی این عاقبت به خیرها و عاقبت به شرهاست که آینه عبرت بسیار تمام نمایی است برای این موضوع.
یعنی اگر کسی بخواد مسیر زندگیشو معین بکنه، یک سیاستمدار مثل گاندی بخواد مسیر رو به رشد کشور و مردم و ملتشو مشخص بکنه، هر کس هر نوع استفاده ای بخواد از واقعی کربلا بکنه میتونه.
این ظرفیت وجود داره.
بزرگترین دانشگاه عالم هستی، دانشگاهی که کل درساشو تو نصف روز میشه مرور کرد، اتفاق افتاده و راجع به این نصف روز میشه
الگو هم برای همه
هزاران سال، صدها سال صحبت کرد و تفسیرش. جناب استاد از حضور شما تو این برنامه بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که شب‌های آینده همین توفیق رو داشته باشیم، در محضر شما باشیم. ناب و زیاره عزیزانی باشید که به ما پیامک دادن، این برنامه رو می‌بینن، دلشون رو گره می‌زنن به این گنبد آسمانی. میخواییم از محضر شما خداحافظی بکنیم. یه دعا بفرمایید.
خدایا عاقبت ما رو، خانواده های ما رو، جوانای ما رو، دختر و پسر جامعه ما رو ختم به خیر بفرما، که این فکر بکنم طبق نظر همه مردم دعای بسیار ارزشمندی است. ما چون امام حسین رو واسطه قرار میدیم، امید اجابت این دعا رو هم داریم
انشاءالله. سپاسگزارم از شما بینندگان محترم. تصاویر آسمانی بین الحرمین رو ببینید بعد خدمتتون برسید. که در کرب و بلا محشر بود، شاهنشه عشق و عاطفه بی سر بود، هر گوشه فتاده بود یک کشته عشق، شهزاده این عشق علی اکبر. همچنان از ملکوتی ترین و عرشی ترین نقطه زمین یعنی کربلای معلا در محضر شما بینندگان محترم هستیم در هشتمین شب محرم و کم کم داریم نزدیک میشیم به واقعه جان گداز عاشورا. از امروز آب رو روی اصحاب و خانواده آقای امام حسین بستن. از امروز از صبح که بیدار شدم خیلی سخت بود برام که در مواقع تشنگی برم و آب بخورم. هر بار که قرار شد آب بخورم بغض گلوم رو گرفت و پیش خودم گفتم خدایا چقدر سخته وقتی این همه پذیرایی و محبت از مردم عراق میبینی، موکبای سر دارم پذیرایی میکنن. شما وقتی تشنه میشی و اراده میکنی آب بخوری حد اکثر 10 ثانیه لازمه تا بتونی خودتو به اولین جایی که میتونی آب گوارا و خونک بنوشی برسونی. حواست چای میکنی 20 ثانیه لازمه که بگردی یه جایی ببینی چای هست. شربت بخوای، شیر بخوای، شام بخوای، نهار بخوای. بچه های آقای امام حسین اما زمانی که به این صحرای خشک اومدن هیچ کس ازشون پذیرایی نکرد، هیچ کس به استقبالشون نیومد. یه مهمان عزیز کرده داریم، عباس آقای جواهری، شاعر جوان اهل بیت، اهل شهر قم و همسایه دیوار به دیوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. عباس جان خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام عرض بکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز که دارن این لحظات رو تو زنده بهشت روی زمین تماشا می‌کنن.
عباس بار چندم دهه اول محرم میای؟
من دهه اول بار اولی که توفیق بسیار شد.
بار اولی که دهه اولی چه حسی داره که اول دهه اول؟
واقعا چون من اکثر
زیارت هایی که مادم عربه ایموز واقعا یه فشار خیلی سنگینی روی قلبه و واقعا آدم قلبش تو فشار خیلی جبه سنگینی داره کربلا توی چند شب، مخصوصا از شب هفتم هشتم به بعد، و فقط باید دعامون فرج آقا امام زمان باشه که انشالله خودشون بیان و انتقام این مصیبت عظیمو بگیرن.
یه تابلوی خیلی بزرگ پارچه‌ای نصب کردن رو دیوار حرم آقا امام حسین، قطعا تو تصاویر دیدید خیلی ساده است، عکس تصویر نقاشی شده آقای امام حسینه که طفل شش ماهش رو بغل کرده، دوستان دارن الان نشون میدن و بالاش نوشته به ای ذنب قتلت، به ای ذنب قتلت. همه جای اینجا روزه است، حتی پذیرایی‌هاش، هر چیزی که میبینی روزه است، در و دیوار روزه است. عباس اینجا اینو گفتم که زیر باران بنویس و دو قدم حرف بزن، بنشین با در و دیوار حرم حرف بزن، با زبان غزل و عشق فقط صحبت کن، با اشارات سرانگشت قلم حرف بزن. صاحب خانه که از راز دلت با خبر است، صاحب خانه که از راز دلت با خبر است، پس در این فرصت پیش آمده کم حرف بزن. نمیدونم چی بگم، زبانم قاصره. به یاد همه پدر و مادرهای هستیم که ما رو با محبت امام حسین علیه السلام آشنا کردن، ما رو دیوونه اهل بیت کردن، مثل مادر عباس که چند سالی هست که از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، انشاءالله ثواب شعرخوانی امشبش برسه به روح مادره. عباس برامون شعر بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از هر جا دوست داری بخون.
السلام علیک یا ابا عبد الله. از کجا قصه را شروع کنم؟ مقتل از التهاب می گرید، خط به خط صفحه صفحه تاریخ، واژه واژه کتاب می گرید. وای از آن لحظه ای که می ریزد آب پاکی به روی دست رباب، مثل چشمان شرمگین عمو دیده مشک آب می گرید. انعکاس سراب در چشمش از نگاهش چکید و جاری شد، مادری که سراب می بیند، مادری که سراب می گرید. به کدامین گناه کشته شده طفل شش ماهه‌ای در آغوشت، این سؤال بزرگ عاشورا قرنها بی جواب می‌گرید. آسمان مرد این روایت را، از دل سنگ لاله می روید، چه عظیم است داغ این که سه روز بر تنت آفتاب می گرید. چشم های تو دید از نیزه بین آغوش خالی مادر، جای اسقر گره گره با خون، روی دستش تناب می گرید. بر سر نیزه خواب رفته ولی مادرش باز هم پی آب است، شاید این سر هنوز هم دارد در خیال رباب می گرید. صاحب روزه ها کجایی که می رود قصه سوی جایی که، مادرت می کند دعایی که تا شود مستجاب می گرید.
آفر روح مادرت شاد. نمیدونم چه اسراری هست، اونایی که اهل عشقن و اهل معرفتن می دونن، بچه های تصویربردار و همه بچه هایی که اینجا هستن بهشون بگم، شاید خودشون هم دیده باشن. آیت الله بهجت، چون به این دلیل گفتم که شما کربلا هستید، یه نفر میاد محضرشون میپرسی که آقا دارم میرم کربلا توصیه ای نداری؟ آیت الله بهجت میفرمایند که برید حرم امام حسین 10 روزه برای حضرت علی اصغرش بخون، اگر 10 روز اونجایید روزی یه دونه، با زبون دل خودتون کوتاه و مختصر، اگر همه رو هم تو یه روز بخونید ایراد نداره. تو یه روز برید 10 بار روزه حضرت علی است. من نمیدونم داستان حضرت علی اصغر چیه، اما اینکه کیست اصغر، کودک 6 ماهه‌ای نور تابان در دل بیراهه‌ای. کودکم آهسته چشمت را ببند، رو به آن سو کن که دلها بی غمند. آن طرفها آسمان آبی تر است، آن طرفها عشق مهتابی تر است. ای شهید کوچک دشت بلا، باد دست کوچکت مشکل گشا. کاش میشد لحظه ای خوابت کنند، قطر آبی بود سیرابت کنند. غنچه ای بر روی دستی پرپر است، غنچه ای بر روی دستی پرپر است. خوب بنگر این جهاد اصغر است. گره های زندگیمون که در رأسش اینه که از امام زمانمون دوری، همه رو میسپریم به دست با کفایت حضرت علی اصغر علیه السلام که باب الحوائج است. شما رو با حس و حالتون، با عشقتون، با این تصاویر تو آخرین دقیقه این برنامه تنها میگذاریم. امشب خودتون روزخون دل خودتون باشید، دنبال این نباشید که روزخون پیدا کنید، بهت یه مجلسی پیدا کنید، نه، گوشه یه اتاقتون یه وقتی که پتو آدم به سرش میکشه و یه دنیای تاریک کوچولو برای خودش درست میکنه تو خلوت خودتون، ما هم دعا بکنید. قطعا ما هم نائب زیارتون هستیم و به یادتون هستیم و برای شما دعا میکنیم. یا علی مدد.